ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر اطلاعات ایران از مقابله با 20 تیم تروریستی در یک سال گذشته خبر داد. مقام‌های پاکستانی میگویند 6 ستیزجوی اسلامگرا در استان پنجاب کشته شدند. ارتش مصر میگوید بخشی از هواپیمای ساقط شده را پیدا کرده است. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. وزیر اطلاعات ایران میگوید در یک سال گذشته اعضای بیش از 20 تیم تروریستی که به گفته او برنامه انفجار و اقدامات ضد امنیتی داشتند دستگیر و یا کشته شدند. محمود علوی در خطبه‌های پیش از نماز جمعه در این باره افزود که مقادیر زیادی سلاح، مهمات و مواد منفجره از این افراد به دست آمده، اما توضیح بیشتری در این زمینه نداد. پیشتر در فروردین ماه فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ایران گفته بود در سال گذشته 3 گروه تروریستی در مرزهای شرقی و غربی کشور منهدم و اعضای آنها از جمله 2 تبعه ایرانی و 1 تبعه پاکستانی که حامل تجهیزات پیشرفته‌ای بودند دستگیر شدند. از زمان پیشروی گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در عراق و سوریه در سال 93 و ماهای پس از آن خبرهایی از بازداشت‌ها یا درگیری‌ها با گروه‌ها و افرادی که تکفیری خوانده شده‌اند و قصد انجام عملیات در ایران داشتند منتشر شده است. مقام‌های پاکستانی می‌گویند 6 ستیزجوی اسلامگرا را که در صدد انجام حمله‌ای به یک دانشگاه در استان پنجاب بودند کشتند. پلیس ضد تروریسم پاکستان میگوید این گروه از ستیزجویان در پی درگیری و تیراندازی با پلیس کشته شدند. 2 روز پیش از آن در همین منطقه 8 تن مظنون به اقدامات ستیزجویانه در درگیری با ماموران امنیتی پاکستان کشته شدند. مقام‌های ضد تروریسم پاکستان اعلام کردند برخی از این افراد از اعضای گروه القاعده در پاکستان بودند. در همین حال در پیشاور 3 تن که مظنون به برنامه‌ریزی برای انفجار بمب‌گذاری انتحاری بودند در حال حرکت بر روی یک موتورسیکلت بر اثر انفجار بمب کشته شدند. سخنگوی ارتش مصر میگوید تلاش برای یافتن جعبه سیاه هواپیمای ناپدید شده در جریان است و تاکنون بخشهایی از هواپیما و لوازم سرنشینان آن بر روی آب پیدا شده است. این هواپیما در مسیر پاریس و قاهره در ساعات اولیه پنجشنبه با 66 سرنشین ناپدید شد. عملیات جستجو در محدوده بزرگی از شرق دریای مدیترانه که احتمال می‌رود هواپیما در آنجا سقوط کرده باشد ادامه دارد. فرانسه، یونان، ایتالیا، قبرس و بریتانیا در این عملیات به وزارت دفاع مصر یاری می‌رسانند. مقام‌های مصری و فرانسوی که بیشتر سرنشینان هواپیما از این دو کشور بودند درباره دلایل احتمالی سقوط هواپیما اظهارات متناقضی داشتند. بیشتر بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
یک سخنگوی ارتش مصر روز جمعه روی فیسبوک خود خبر داد که ناوهای مصری قطعات هواپیمای ایرباس A320 شرکت هواپیمایی مصر و اشیای شخصی مسافران آن را در حدود 290 کیلومتری شمال بندر اسکندریه در دریای مدیترانه یافتند. جستجوهای گسترده‌ای برای یافتن بقایای هواپیمای مصری با مشارکت چند کشور جریان داشت. این هواپیما با 66 سرنشین روز 30 اردیبهشت هنگامی که از فرودگاه شارل دوگل پاریس رهسپار مصر بود در حریم هوایی این کشور از صفحه رادار ناپدید شد. مصر میگوید این هواپیما به احتمال زیاد هدف حمله تروریستی قرار گرفته است. روز پنجشنبه مقامات یونانی اعلام کردند که قطعات این هواپیما را در نزدیکی یکی از جزایر یونان یافتند، اما ساعتی بعد مصر اعلام کرد که این قطعات مربوط به هواپیمای این کشور نیست. در فرانسه ژان مارک ایرو وزیر خارجه این کشور روز جمعه گفت هنوز مطلقاً هیچ نشانه‌ای مبنی بر دلیل سقوط پرواز شماره 804 هواپیمای مصر در دست نیست. کاخ سفید واشنگتن نیز اعلام کرده است که هنوز زود است که بتوان دلیل این فاجعه را مشخص کرد. با این حال برخی مقامات مصری قرائن را حاکی از اقدامی تروریستی دانسته و گفتند که فهرست اسامی مسافران را در دست بررسی دارند تا ببینند آیا هیچ فرد افراطی شناخته شده‌ای در میان مسافران بوده است یا خیر. قبلاً فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه گفته بود هیچ فرضیه‌ای در مورد دلایل بروز این فاجعه از نظر دور نگه داشته نخواهد شد. هواپیمای ایرباس مصری با 56 مسافر و 10 خدمه در ارتفاع 11300 متری در حال پرواز بود که بر فراز مدیترانه از صفحه رادار ناپدید شد. مقامات هواپیمایی یونان گفتند که ماموران کنترل هوایی دقایقی پیش از حادثه با خلبان هواپیما صحبت کردند و همه چیز عادی بوده است. در این میان وزیر دفاع یونان میگوید هواپیما ناگهان 90 درجه به سمت چپ پیچید و سپس دوری 360 درجه ای زد و در این فاصله ارتفاعش 7000 متر کاهش یافت و سپس از صفحه رادار ناپدید شد.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
گروهی از کشورهای غربی از جمله آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان میگویند از تجارت قانونی با ایران حمایت میکنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این کشورها در بیانیه مشترکی در بروکسل پایتخت بلژیک اعلام کردند که پس از توافق اتمی با ایران شرکت‌های بین‌المللی و سازمان‌های تجاری مشکلی برای تجارت قانونی با تهران ندارند. پیشتر ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران از عدم پیشرفت در برقراری ارتباط فعال ایران با بازارهای مالی جهانی انتقاد کرده بود. با وجود رفع تحریم‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران، برخی تحریم‌های برجای مانده آمریکا علیه تهران موجب نگرانی بانک‌های بزرگ اروپایی برای از سرگیری معامله با ایران است. شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر را به اتهام اجتماع و توانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل و اداره گروه لگام به تحمل 10 سال حبس محکوم کرد. پیش از این نرگس محمدی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 سال زندان محکوم شده بود. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، نخست از او درباره موازین قانونی این حکم پرسیده. تقی رحمانی:
حتی این 16 سال حقوق دادگاه بدوی که داده شده و مثلا معروف 10 سالش به خاطر تأسیس و راه اندازی لگام، کمپین لگام، مثلا معروف نرگس از مؤسسش نیست، از بیانیه که این کمپین داده 5 آذر 1392 اعضای مؤسس نرگس ازش نیست. در حکم نمیشه مؤسس و گرداننده لگام اونبار مثلا یک سازمان سیاسی یا مدنی بزرگ تأسیس شده، نرگس مؤسسش نیست، اعضای این لگام تو جامعه هستن و به این خاطر مورد تعقیب قرار نگرفتن. بعد تشویش اسانه عمومی ماده 610 در حقیقت مصاحبه با رادیوهای بیگانه و دیدار با خانم کاستوت اشتانه. این چه تشویش اسانه عمومیه؟ مگر مقامات جمهوری اسلامی بیرون با رهبران جامعه مدنی کشورهای اروپایی و غیره دیدار نمیکنن؟ و تبلیغ علیه نظام هم که 70 سال به عنوان جرم تلقی میشه 1 سال به زندان میدن. مجموعه شده 16 سال. این 16 سال اومدن مطابق ماده 134 قانون جزایی اسلامی بالاترین حکم گرفتن 10 سال. این راه اندازی لگام که نرگس عضو لگام. الان مشکل اینه که حتی مقامات جمهوری اسلامی زیاد بودن اعدام خودشان رسیدن نمیخوان تجدید نظر کنن. مگر کاهش تدریجی احکام اعدام چه چیزش به صلاح میتواند جرم باشه؟ یا نرگس مراسمی برگزار کرده در نقد منشور شهروندی آقای روحانی؟ آقای روحانی خودش گفته بهت منشور نقد بررسی کنید. این چه چیزش جرم؟ به نظر من یک نوع انتقام از فعال حقوق بشره و که باز نگه داشتن تو زندان دیگر فعالان رو بترسونن و جامعه مدنی رو فشل کنن با توجه به کشمکش قدرتی هم که در بالا هست. متاسفانه وزارت اطلاعات آقای روحانی کارشناس وزارت اطلاعات در تنظیم این پرونده نقش اساسی داشته، در حقیقت حکم اینا دادن و قاضی هم امضا کرد. از یک طرف احساس مینه عدالت چقدر خوب میشه وقتی بیفتد به دست نهادهای امنیتی.
آقای رحمانی، آیا این حکم قطعی هست یا وکیل خانم محمدی امکان تجدید نظرخواهی در مورد اون رو دارن؟
این حکم بدیه ولی بعد تا بعد باید تقاضای تجدید نظر بکنن. در حکم به هر شکل اساسا دوباره محکوم شدن نرگس به کرانی که الان داره زندان میکشه درستی، ولی اصلا جرمی اینا نیست. در عرف حتی برخی از قوانین جمهوری اسلامی برگزاری جلسات جرم، جلسه‌ای که علنیه با اطلاع عمومیه، در حقیقت اینو ذره چیز گرفتن از جمع شدن آدم‌ها، از نشاط جامعه مدنی، از نشاط فعالان حقوق بشر. بعد اگه واقعیت چرا این دادگاه‌ها رو علنی نمی‌کنن؟ واقعاً افکار عمومی متوجه بشن که چه اتفاقی افتاده.
آیه رحمانی، این حکم در شرایطی صادر شده که گویا مسئله درمان و ادامه درمان خانم نرگس محمدی هنوز یکی از مهمترین مسائل حل نشده هست. فکر میکنید صدور این حکم و اجرای اون چه تأثیری بر مسئله سلامتی خانم محمدی خواهد داشت؟
نرگس بیماریش داره کنترل میشه با داروی، اینش علامت خوبی نیست، این بعدا عوارض داره. قبلا من گفتم این خروجه معلول سازی فعال مدنی نرگس باید در این فضای باشه، بیماری تو خوب بشه. کنترل بیماری با دارو علامت خوبی نیست، الان فعلا در این مرحله است. از یک طرف دیگه این شکل برخورد با فعالان مدنی یعنی ترساندن فعالان مدنی دیگه است، ولی گمان نکنم این شیوه دیگه نتیجه بده با توجه به شرایط جدید. من تو فقط هزینه ها رو بالا میبره که دیگه جامعه مدنی ژله‌ای نیمه شاد ما داریم که میخواهد به اصطلاح بعض جامعه وضع خودش بهتر باشه. نرگس بخشی از این صداست. نمیدونم کارشناس وزارت اطلاعات چقدر به یک نهادی مثل کانون مدافعان حقوق بشر کینه داره که اون فشارها رو با آقای سلطانی آوردن، با آقای سیف‌زاده آوردن، با آقای تاجیک آوردن، با خانم عبادی آوردن، الان دارن به نرگس میارن، با آقای دادخواه میارن. نمیدونم تا چقدر میخواد ادامه پیدا کنه. جامعه مدنی به یک نشاط و به یک زندگی و یک نگاه جدیدی داره میرسه و این خود به خود به نظر من دیدگاه خود رو پیش خواهد برد و نرگس هم یکی از علائم این نوع فعالیت است. و انتقام گرفتن از امثال نرگس محمدی در حقیقت انتقام گرفتن از جامعه مدنی.
تغییر رحمانی همسر نرگس محمدی بود و با همکارم رویا کرمی مجد درباره آخرین وضعیت پرونده نرگس محمدی صحبت میکرد.
از سارالله و کمیته و انصار حزب الله و بسیج تا گشت نامحسوس و عنکبوت دو، بازداشت مدل‌های اینستاگرامی، آزادی سبک زندگی و جمهوری اسلامی، بحث این هفته ساعت ششمه. ازتون دعوت میکنم همراه من نیوشا بغراتی باشید یک ساعت مستقیم و زنده جمعه 6 عصر تهران. نظرتون و در صورت تمایل به شرکت در برنامه شماره تماستون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
ساعت 16:12 به وقت تهران هست. اگر درباره برنامه های رادیو فردا نظری یا دیدگاهی دارید میتونید با شماره 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید. به تعدادی از پیام های تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
قاضی سعید مرتضوی راست راست داره در خیابونای تهران راه میره و هر جا که دلش میخواد مسافرت میکنه، با اینکه قاتل زهرا کاظمی و شهدای کهریزک میباشه، ولی چون مو به مو دستورات رهبری و فرزندش رو اجرا کرده آزاد هست. آنگاه نرگس محمدی که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به فعالیت سیاسی مشغول بوده به چنین سرنوشتایی دچار میشه.
میخواستم یه پیغام به خانوم نرگس محمدی بدم، بهشون بگم با شما احساس همدردی میکنم. من تنها جمله‌ای که میتونم بگم برای خودم به عنوان یه جوان ایرانی و ملت، واقعا متاسفم. ملت بی احساس ایران، شمع بر ما و سکوتمان باد. زنده باد آزادی، زنده باد زندانیان سیاسی ایران.
شرم بر قوه قضاییه که مادر جوانی را فقط به جرم اظهار نظر بدون توجه به وضعیت فرزندانش به 16 سال زندان محکوم کرده. کشوری که جنایتکاران و غارتگران آزادانه می‌گردند و مسئولینش در قوه قضاییه بزرگترین زمین‌خواران هستند، چون این محکومیتی به عنوان یک جنایت انسانی در تاریخ ثبت خواهد شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. آدرس اینستاگرام رادیو فردا رو خدمتتون میگم: instagram.com/radiofarda و telegram.me/radiofarda هم آدرس کانال تلگرام رادیو فردا است. تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.